بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين فلعن على أعدائهم أجمعين شيخ أنصاري فرمودن که لو قبض مفتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مزمونا عليه اگر کسی چیز رو بخره با عقد فاسد بعد از ذکر شرایط بیع و متبایعین و عوضین که صحت عقد بر اساس چه محوری هست بعد از اون مطلب اینه اگر کسی چیزی را بخره و قبض کنه لو قبض مفتاعه بالعقد الفاسد مالک نمیشه دو تا مطلب اول اینکه مالک نمیشه دوم اینکه مضمون علیه باید به صاحبش برگردانه عیناً اگر موجوده و الا در مثل مثلی در قیمی قیمت دلیل این مطلب چیست؟ شیخ انصاری اول مقداری از عبارات فقها را ذکر کرده که حتی بعضی ادعای اجماع کردن خب این اجماع اگر باشم اجماع مدرکیه دلیلش همین روایات این است که میخوانیم دلیل مستقلی نخواهد بود اما اینکه دلیل مستقل چیه؟ دلیل مستقل اول حدیث علالیت که از پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله سمرت ابن جندب دعو کرده فرموده علالیت ما اخذت حتی تعدی این حدیث در کتب عامه در چند تا کتابشان این حدیث وجود داره به دو تا شدیرز گفتیم یکی سنن بیهقی و دیگه کنز العمال اما غیر از در سنن ترمذی اینها بالاخره وجود داره اینجا بحث مهم اینه که در سند حدیث و دلالت حدیث اما از لحاظ سند این معلومه که از طرق عامه است از طریق واش این حدیثی ما نداریم ولی فقهای ما میخوان بگن که عمل فقهای ما به این حدیث وقتی به دست فقهای ما رسیده در کتاب ما دیده شده اینا همشان به این حدیث استدلال کردن این شهرت شهرت عملیه است که از کردیم با سن و شهرت داریم شهرت فتواییه به بحث ما مربوط نیست شهرت رواییه هم به بحث ما مربوط نیست اما این شهرت شهرت عملیه است یعنی یک خبر ضعیفه سندن ولی فقها به اون عمل کرده باشن اعتماد کرده باشن فتوا داده باشن این میشه شهرت عملیه در اینجا میخوان ادعا کنن که شهرت عملیه وجود داره و این شهرت عملیه باعث میشه این حجیت پیدا بکنه یعنی ضعفش جبران بشه خب حالا بحث این است که اینجا دو تا بحث به وجود آمده یکی این که بعضی ها انکار کردن شهرت را بعضی ها شهرت را قبول نکردن آیت الله از مای خویی دامت بر رحمت الله علیه در مصباح الفقه این ایشان میخوام بگم که شهرت عملیه کارایی نداره چون همیشه به سند نگاه میکنن اگر سند صحیح شد اون برای ما حجته حالا اعراض کرده باشن نه اعراض میتواند اون را از حجیت بیندازه و اگر ضعیف شدن عمل نمیتونه حجیت درست کنه برابر این ایشان میخوام بگم به طور کبرای کلی با اینکه شهرت عملیه مؤثر باشه در جبران ضعف منکریم یه همین کبرا در اینجا گفتن به اینکه اینجا شهرت عملیه را قبول بکنیم ذات عملی کارایی نداره و نمیتونه ضعف را جبران بکنه. پس اینجا چند تا مطلب به وجود میاد. مطلب اول اینکه شهرت در اینجا وجود داره یا نه، دوم اینکه شهرت کارایی داره یا نه، این کلام امام رضوان الله علیه که اون کبرا را قبول داره، شهرت عملی موجب جبران ضعف بشه، ولی معتقدن که اینجا عمل واقع نشده، هرچی بوده جدل به احتجاج بوده در برابر عامه، اما خودشان استناد کرده باشن به اون فتوا داده باشن، نه. اول باید داریم سراغ این که چنین شهرتی وجود داره، شهرت عملیه یا نه. شیخ امثالی گفتن که النبوی المشهور، تعبیری که مشهور یعنی شهرت عملیه بر طبق اون انجام شده. ما کلمات فراوانی پیدا کردیم که فقهای ما به این عمل کردن، توصیف کردن، اینکه مشهور است و مورد عمله. اگر شما وقت پیدا کنید در کتاب زیاده، حالا اون چه بنده پیدا کردم در جام و شتات مرزای قومی میفرمان المشهور المقبول در کتاب قصر، این خبر مشهور است و مقبوله، بلکه در کتاب مضاربه فرمودن که المجمع علیها، الروایت المجمع علیها. شاه شولقتا در شرح قواعد گفته المستفیض المجمع علی مضمونه، یعنی خبر مستفیضه چون در کتب متعدد نقل شده و اجماع داریم بر مضمون اون. در ریاض المشهور المقبول، در مفتاح الکرامه المشهور المعمول به بی ابواب الفقه طوری گفته، در کتاب عناوین المنجبر به شهرت المتلقا بالقبول عند العامه والخصه. صاحب جواهران در این بحث در جلد 22 گفته که ضعف این خبر واسطه عمل فقها جبران میشه. بنابراین که تتبع کنه خیلی پیدا میکنه که در کتب ما به این استدلال شده و تعبیرات از این قبیل که حاکیست از این شهرت محققه، یعنی عمل کردن فقهای ما به این خبر طبق اون فتوا دادن در کتب استدلالی فراوان. خب این بحث برمیگرده به این که بین ما و آیت الله خویی، برمیگرده به این که مبنای ما در حجیت خبر واحد چی هست. آیت الله خویی میخواد بگه مبنای در حجیت خبر همون صدق العادل است، و یعنی ادله که دارد است به این که اگر عادلی با وستقی خبری داد قبول کنید. ما در گروه این تعبیری شیخ انصار رحمت الله در رسائل نقل کرده این ادله را، اخباری که دارن به این که اطرف این مالی همستان خبری که راوی سقه باشه شما قبول بکنید. ایشان این معیار میدانه، آیه دبع و امثال را معیار میدانه در حجیت روایت که ما در گروه سند هستیم، سند صحیح شد عمل میکنیم ولو همه اعراض کرده باشن، سند ضعیف شد عمل نمیکنیم ولو همه عمل کرده باشن. ایشان مبنای ایشان این، ولی مبنای ما طبعا لایت الله از ماهی برو جرده اینه که مبنا حصول اطمینانه، باید اطمینان به صدور میزانه، چون اطمینان به صدور میزانه یه خبری صحیح هم باشه در اعلی درجه صحت، ولی فقهای بزرگ ما با اون عمل نکرده باشن اطمینان به صدور نداریم، یا صادر نیست یا معارض به اقوامنها و عدلمنها. اما یه خبرگر ضعیف شد، فقهای ما خلفن سلف قول عمل کرده باشن، اینا که فقهای که اینقدر دقت داشتن این عمل کرده باشن، دلیل است به این که قرائنی بوده برای اینا اطمینان به صدور حاصل شده. بس برای مبنای ما که ملاک در خود چه در اخبار اطمینان به صدور، بله شهرت کارایی داره. این همه فقها وقتی قرنن بعد قرنن به خبر ولو ضعیف باشه سردن استناد کردن استدلال کردن، در اینجا اطمینان پیدا میکنیم که صادر شده از اهل بیت علیهم السلام. بنابراین این مبنای ماست اینجا. اینجا شهرت بسلم من تا آی خویری مبنای خودش قبول نمیکنن. ما جایی هم در مباعث فقه دیدیم ایشان جایی ناچار شده خبر ضعیفی که هم عمل کردن موردی قبول کرده، خبر ضعیفی که اعراض کردن ناچار شده ایشان هم اعراض کنه، نتونه سپت را بده. اول خیلی مبنایشان اینه، مبنایش اینه که میگه بیین که شهرت کارایی نداره و بنابراین این حدیث ایشان میگه به درد نمیخوره، این حدیث علل جد مؤاخذت حتی تو عدی به درد نمیخوره. از این جهت این دلیل قبول نکردن این کلام آیت الله خوی. خب اما امام رضوان الله علیه راه دیگه پیش گرفته، ایشان قبول دارن به این که شهرت عملیه کارایی داره، خبر ضعیفی که مورد عمل مشهور باشه بله این ضعف را جبران میکنه. اما اینجا یک حرفی دارن، حرفشان داره اینجا اینه که فقهای ما به این عمل نکردن، در صغرا حرف دارن عمل نکردن. اگر در این کتب هم دیده میشه احتجاجن و جدلن در مقابل قوم ذکر کردن، نه اینکه خودشان برون فتوا داده باشن. خب این مسئله ایست که خیلی احتیاجی به تتبع داره، این راستی اون چی در کتب ببینیم همش احتجاجن و جدلن، فقهای ما به اون عمل نکردن، فتوا ندادن. یا نه خیلی اینطور نیست، بلکه پیدا کنیم مواردی که فقهای ما اعتماد کردن و به اون فتوا دادن. خب اول کلام امام نقل، امام رضوان الله علیه در جلد اول کتاب بیعشان صفحه 372 جلد اول کتاب امام رضوان الله علیه صفحه 372 ایشان فرمودند قد اشتر بین متأخرین، متأخرین میان متأخرین نزد متأخرین کسانی که مثل صاحب جواهر رو بعد از اینطور بود اشتهر بین این که سندش واسطه عمل قدما جبران ضعف پیدا کرد، واقعا مشکل چون گر مشکله. چرا حالا کلام ایشان نقل کنیم بعدا ببینیم که اشکال داریم؟ میگه برای این خاطر ظاهر اینه که سید علم الخدا و شیخ الطائفه و ابن زهره اینا این خبر را ذکر کردن احتجاجاً علی عامه، در مقابل عامه احتجاج کردن، لا استادن اله، نه اینکه استناد کرده باشن. خب و شروع کرده به نقل کلماتی از سید در انتصار. سید در انتصار، سید مرتضی در صفحه 226 از اون چاپ که از انتصار بنده دارد، منتها امام در پاورق از جوامع الفقهیه نقل کردن. یک کتابی هست به نام جوامع الفقهیه، این کتاب کتابیست که خیلی کتاب خوبیه، ما از کتابخانه گرفتیم مطالعه کردیم. من در این مدت زیادی اصلا کتاب نداشتم، همش هم کتابخانه مدرسه فیزیا مطالعه میکردیم. ولذا اون کسی که اونجا رو اداره میکرد به من میگفت اول هم دخولن و آخر هم خروجن. اول کسی که وارد میشد به اونجا بنده بودم، هم روز هم شب بعد از نماز مغرب شد. آخرین کسی هم من میگفت که دیگه هم رفتن بخوام در قرب کنم باشیم بریم. ما هم اونجا مطالعه میکردیم و مینوشتیم، خیلی سر مینوشتیم. خلاصه این کتاب جوامع الفقهیه است اسمش. این کتاب خیلی کتاب ها رو جمع کرده، هدایه صدوق، مغنی صدوق، سردار مراسم و کتاب های زیادی است. امام هم این کلمات از انتصار که نقل کنه از اونجا نقل کرده، از جوامع الفقهیه، ولی جدا هم چاپ شده صفحه 226 که عرض کردم آدرسش. سید در انتصار فرموده که این بحث مهم بین میان ما و اهل سنن هست. دقت کنید، تا در باب اجاره هم در ارباب اینا در جواهر هست. چیزی که میدن به اجیر روی اون کار بکنه. دو سه مسئله به وجود میاد. یکی این چیزی بدن به اجیر، خب اجیر امینه، مثل کسی مستعیر آره گرفته امینه. چیزی به کسی بدن امینه، اگر تعدی و تفریط نکنه، دوز ببره، سیل ببره، حریف به وجود به زامن نیست. یعنی تعدی نکنه، تفریط در نگهدارش اینا به زامن نیست. یعنی چون امینن، قاعده در الامین لایزون، امین زامن نیست. اما اگر همون عجیر چیزی روش کار میکنه، پارچه دادیم که بدوزه، مثلا فرش دادیم که بافه، اگر خراب شد زامنه، زامنه. پس عجیر اگر چی در تحت یدشه، اگر تعدی و تفرید نکنه در حفظ و نگهداری و امثال آن، این در اینجا دوز ببره، سیل ببره، زامن نیست. اما اگر عجیری که روی یک جنسی کار میکنه، اگر خراب کرد، زامنه. ها. این مسئله سید در انتصار متعرض شده. روی همین مبنا بوده از سنا، از که صنعتی را انجام بده، زامنه. ولی سنیا اختلاف دارن. ادهی از اونا گفتن که زامن نیست. اون اولی که زامن نیست، دومی سنا خرابم کرد، زامن نیست. سید در برابر اونها میگه به این که حدیث علالیت اقتضا میکنه زامن باشه. در برابر اونها میگه امام رضوان الله بخوام بگم که معلومه که سید احتجاجاً بر اونها میگفته، خودش معلوم نیست معتقد باشه به این حدیث. این کلام انتصاره، باید مطالعه کنید. سنه 226 بعدم امام از شیخ الطایفه، این سید مرتضی، بعد هم استاد شیخ الطایفه، بعدم شیخ الطایفه شاگرد ایشان، کلمات امام نقل کرده که بله خواسته از اونا استفاده کنه به این که شیخ هم در خلاف و در جای دیگه گفته باشه به این حدیث احتجاجن و جدلنه، ولی خود شیخ طبق این فتوا نمیداده. بخوان بگم بله. خب بعد ایشان فرمان که امام من نکت نهایه را که مال محققه، صاحب شرایه، یه فرمان به این که من خیلی گشتم که جایی را پیدا کنم به این که درارت داشته باشه، فقهای ما به این خبر عمل کردن، پیدا نکردم. بعد می فرمان به این که در کتاب هدایه صدوق، مغنه صدوق، هم این خبر ذکر نشده. بالاخره ایشان فرمانید که این خبر بین فقهای ما معمول به نبوده زمان شیخ و سید و قدمای اصلا. بعد کم کم بعضی ها فکر کردن که این معمول به بوده، این قدم به قدم پیش رفته، در من متأخر المتأخرین مسلم گرفتن که شهرت عملیه وجود داشته و فقهای ما بین عمل کردن. از این جهت ایشان این خبر را به عنوان یک دلیلی تردید میکنند و قبول نمیکنند. حالا ما در مقابل کلام امام رضوان الله علیه که اینطور میفرمایند ببینیم که چه باید بگیم، قبول کنیم. به نظر بنده چند تا اشکال داره این کلام. اول اینکه بنده اینجا نوشتم، پیدا کردم از علامه و شیخ طوسی امثال اون که فتوا دادن، یعنی مطلبی رو گفتن، دلیلشون همین خبر قرار دادن، نه در مقابل عامه، خودشون مطلبی رو گفتن و همین خبر دلیل قرار دادن. شیخ است و سید است، این طوسی دار داریم و کلام سید در انتصار هم معلوم نیست که خودش فتوا نده با اون. میگیم در مقابل اونا میتونن سنا زامن نیست، ما به این خبر استدلال میکنیم، هم به نفع ماست هم به ضرر اوناست رو استدلال میکنیم دیگه. برم حالا چون وقت نیست کلماتی که از شیخ و سید و فقهای دیگه ذکر کردن با ذکر آدرس که از من مختلف و شیعه است و مبسوط شیخ طوسی است و کتاب های دیگه میمانه که بعدا عرض کنیم. خلاصه اولا اینطور نیست و در کتاب و فقهای ما به این استدلال شده. دوم اینکه کتاب هدایه صدوق، مغن صدوق نباید این ذکر کرده باشه، چون برای اینکه فقه ما دوره های مختلفی گذرانده. آیت الله زمای بروجی رحمت الله فقه را چند تا دوره میکردن. این دوره ما و صاحب جواهر بینطلاق یک دوره است که فقه خیلی گسترش پیدا کرده، تمام دلیل ها مذکوره. یک مدتی آقای بروجی یک مدتی مثل شیخ صدوق و اینها، شیخ طوسی در نهایه به این طور بوده که حدیث را در قالب فتوای خودشان ذکر می‌کردن، مراجعه به احادیث. فقه به حدیث فتوا می‌داد، اون حدیث را در قالب فتوای خودش می‌ریختون. طور دیگه طور دیگه استدلال کنه اونجور، مثل رساله عملی یمانند خیلی ساده و قدم به قدم پیش آمده و اینها. حالا امام فرمان کتاب هدایه، خب هدایه نباید این خبر باشه، مغنان باید این خبر پیدا کنه. این خبر اونا که استدلال به این قبیل اخبار نمی کردن، اونا فتوا بدادن طبق اخبار اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله این بحث میمانه برای بعد از تعطیلی این چند روز ایام فاطمیه. اما مطلبی که باید عرض کنیم توجه به موضوع فاطمیه است. موضوع فاطمیه متاسفانه اون اندازه که اهمیت به این موضوع شیعه داده باشه نداده، کم 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 رنگ جلوه کرده. اگر مثل محرم اهمیت داده می شد به جریان صقیفه بنی ساعده، که ریشه محرم هم باز همینه، بلکه ریشه جنایات های بعدی همینه، اینطور نمی شد. الان کسانی که از عمر آمدن، از مکه آمدن، از مدینه آمدن، میگن همین ایام که ایام فاطمیه است و ما درباره این موضوع عزاداری میکنیم، صحبت میکنیم، یک کتاب بزرگی منتشر کردن. رو کتاب است که یک دروغ بزرگ، به عنوان یک دروغ بزرگ یک کتاب منتشر کردن. اون وقت اون دروغ بزرگ همین جریان فاطمه زهرا رو میخوان بگن. بله میگه شیعه ها اینو درست کردن، چنین چیزی اصلا نبوده. بله از این جهت ما باید خیلی روی این موضوع کار کنیم، پررنگش بکنیم، پررنگ است نشان بدیم. بله از اون کتاب هایی که در این موضوع بحث کرده مطالعه میکنید، کتاب خلاص تلخیص و شافیه، شافی مال سید مرتضی است، تلخیص و شافی مال شاگرد شیخ طوسیه که در چهار جلد آمده. شیخ طوسی چون کتاب سید مرتضی خیلی وسیع بوده، ما نداریمش، اونم رد بر یک نفر هست که این کتاب نشنامون المغنی، این اهل همدان هم بوده، به نام المغنی از طرف سنی ها خیلی مبسوط و تمام ادله شیعه را به قرآنش رد کرده. سید مرتضی بر آن جواب داده. جواب سیدم خیلی مفصل بود. گاهی ابن ابی الحدید نقل میکنه، ابن ابی الحدید گاهی نقل مکلمات سید مرتضی را به آن شخص نقل میکنه. بالاخره اون کتاب در دست نیست. اما شاگرد ایشان شیخ طوسی شافی تلخیص کرده، به نام تلخیص و شافی. در اونجا مراجعه که از دلیل های محکم مسئله خلافت همون جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ایشان از روی از کتاب های خود اونا ثابت میکنه چند مطلب. خدا رحمت کنه آیت الله احمد میانجی هم کتابی نوشته در این قسمت مستقل، هم مسئله حمله به خانه فاطمه زهرا، شکستن پهلو، سخت جنین و همه را ذکر کرده. خلاصه در کتاب تلخیص و شافی از اون زمان تا کسانی که از شیعه ها علمای بزرگ استدلال کردن جریان فاطمه زهرا سامانده چون یک دلیلی است که اونا در مقابلش ماندن چیزهای دیگر را بگن چیزی نیست اما خب چی بگن در اینجا؟ اینه که ناچارن بگن که دروغ بزرگ اصل از ریشه بزنن که دروغ بزرگ است غیر این را و الا جریان فاطمه زهرا جلیلی است خب به چه مناسبت دختر پیغمبر با اون عظمت مقام به مسجد بیاد این خطبه را ایراد کنه خطبه ای به این استحکام، به این جامعیت، به این مضمون حمله بر خانه اش، شکستن پهلو و سخت چنین انحلی این یک موضوعی است که در برابر این اونا محکومن و ثابت میکنه حقانیت امامت و مظلومیت اهل بیت و از این جهت ما باید سعی کنیم که در جامعه هرچی بیشتر این جا بیفته و پررنگ باشه و در برابر اهل تسنن هم مناظرات ترتیب بدیم از کتب خودشان استدلال کنیم برای این موضوع به علاوه اگر در حوزه های ما خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها درسی باشه اصلا واقعا درسی باشه برای اینکه در این خطبه خب در 13 موضوع فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفته اول درباره توحید با اون بیانات بعد درباره نبوت بعد درباره امامت بعد وظیفه مردم عواقب این کارا که به وجود آمد خب اینه که یکی از کارهای ما شما عزیزان اینه که این خطبه را بنده دیشب دیدم که من شاید 20 کتاب درباره این خطبه دارم خب هر کدام از این نهایی بحث کردن با این خطبه را واقعا خلاصه منظم کنیم، مرتب کنیم واقعا یک یادگاریست و اثر و ذخیره بزرگی برای شیعه است و دلیل بزرگ برای حقانیت شیعه است وقت راهکارهایی که فاطمه زهرا سلام الله نشان داده برای که در برابر چنین ظلمهای مردم چی بکنن و عاقبت این ظلمات چه خواهد شد که الان امروز هم دودش به چشم همه کشور اسلامی میرود که ایراد کردن مخصوصا اینکه الان وهابی ها قطر و عربستان سعودی و بحرین و اینا به وهابیت خیلی خیلی دامن میزنن با خرج پول در کشورهای مختلف چون پول زیاد دارن از همون نفت اینا خود قطر یک مملکتی است که 1 میلیون جمعیت نداره این دقیقا جمعیت کنه اما از نفت و گاز ثروت زیاد به دست آورد این ثروت در چرا خرج کنه؟ در ارتباط به کمونیست به چی سهیونیستا خودش میره برای سهیونیستا شهرک درست میکنه خودش هم کلن افتاح میکنه کمک به سهیونیستا کمک به آمریکا چرا؟ برای خاطر اینا میخوان اون ریاست خودشان رو نگه دارن و از این طرف هم در میان مردم و چه مردمی که ندارن ناچار تکیه باید بکنن به سهیونیستا و آمریکا تا خودشان رو نگه دارن چند روز قبل هم قیام باز در اونجا صورت گرفت مردم پشتیبان که از اون قیام علیه اون تا آمریکا کمک کرد باز نجاتشون داد خلاصه قطر اینطور خرج اینطور وهابی و تقویت وهابیت و نوکری برای سهیونیستا و برای آمریکا برای نگه عربستان سعودی به همین ترتیب اینا وهابیت به طوری که الان در همین کشتارها و تروریست ها و اینا که در بغداد و در عراق اینا واقع یا در پاکستان تمامش از وهابی ها سششمه اینا معتقدن شیعه باید کوبیده بشه شیعه با مبانی چون شیعه قدرت پیدا کنه تمام اینا محکوم به سقوطن و محکوم به سقوط هم هستن سقوط خواهد کرد خداوند شیعه را حفظ خواهد کرد امام صادق فرمود شیعتون اهل الفتح و الظفر فرمود شیعیان ما اهل فتح آخرین فتح و ظفر از شیعه است انشاءالله اون سقوط اون را نزدیک که انه هم یرونه و قیدن و نراه قریبا انشاءالله تعالی اللهم صل علی محمد و آله